الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما به اینجا رسید که در شبه غیر محصول آقایون گفتن علم اجمالی منجز نیست و ادله‌ای برای عدم تنجیز علم اجمالی مطرح کردن. آخرین دلیلی که مطرح کردیم این بود که اگر قرار باشه بگیم علم اجمالی در شبهات غیر محصول منجزه، مستلزم حرجه و دلیل لا حرج میگه که نه، اینجا خلاصه علم اجمالی منجز نیست. فرمایشی از مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه مطرح کردیم. مرحوم اصفهانی گفت که دلیل لاحرج کلن تکالیف شرعی رو میگیره، کاری به تکالیف عقلی نداره. دلیل لاحرج در حقیقت یه دلیل امتنانیه، چون دلیل امتنانیه میتونه تکالیف شرعی رو شامل بشه. اما تکالیف عقلی چیم؟ تکالیف عقلی محدود به لاحرج نشده. نکنید این که میگم دلیل امتنانیه، یعنی اگر عقل میگفت هر وقت تکلیف مولا حرجیست دیگه مولا نمیتواند تکلیف بکنه، پس لا حرج میتونست عقل رو هم بگیره. یعنی اگر خود عقل به عنوان حدی از حدود تکلیف حرج رو مطرح میکرد، خب پس لا حرج اختصاص به تکالیف شرعی نداشت. کی میتونه لاحرج امتنانی باشه؟ زمانی که عقل قاعده لاحرج نداشته باشه. والا اگر عقل میگوید هر وقت تکلیف به حرج منجر شد دیگه تکلیف وجود نداره، که خدا نمیتونه بر ما منت بگذاره، من بر تو منت گذاشتم که حرج رو برداشتم. به خاطر این ما به خدا میگیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی تو میتونی ما لا طاقت لنا به رو بر ما تحمیل کنی. البته اگه این در حوزه تکلیف باشه، بعضی هم میگن این آیه در حوزه عقوبته، یعنی خدایا ما رو اونطور عذاب نکن که دیگه توانشو نداشته باشیم، تخفیف بده. چون ان بطش ربک لشدید ولا یوسق وساقه احد، دیگه حالا اگه در حوزه تکلیف باشه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی خدا میتونه تکلیف حرجی هم بر ما بکنه، مشقت شدید داره، خب تکلیف میکنه بر ما. پس عقل محذوری نمیبینه، عقل فقط میگه تکلیف به غیر مقدور نمیشه کرد. غیر مقدور یعنی اونجایی که من با حرج شدیدم میتونم انجام بدم، عقل میشه میگه میشه تکلیف کرد. پس چون عقل قاعده ی لا حرج ندارد، شارع اگر گفت لا حرج داره منت میگذاره، یعنی میگه من به لحاظ عقل محدودیتی نداشتم در اونجایی که مشقت شدید هم بر تو بوده من تکلیف کنم، من دارم منت میذارم. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، کما اینکه یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که باز عسر یه مرتبه پایین تر از حرج دیگه، یعنی سختی کمتر از حرج. خب پس لا حرج ناظر به تکالیف شرعیه، ناظر به تکالیف عقلی نیست، چون ناظر به تکالیف عقلی رو باید خود عقل برداره. میتونست لا حرج ناظر به تکالیف عقلی باشه؟ ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، بله، که زمانی که ارشادی بود. اگر قاعده لا حرج یا لا ضرر ارشادی بود میتونست به تکالیف عقلی باشه، چون شارع همونو داره میگه که عقل داره میگه. ولی فرض اینه که مولوی ارشادی نیست. حالا یه مولویه، یعنی من دارم یه حدی برای تکلیف خودم میگذارم که عقل این حد رو نفهمید. عقل میگه شاره تو خدایی، تو مولایی، تو آفریدگاری، تو همه کاره این عالمی، میتونی تکلیفی بکنی که خیلی هم مشقت داره بر مردم، محذوری از نظر من وجود نداره. ولی خدا داره میگه امتنانن هر وقت تکلیف به حرج رسید دیگه من تکلیف حرجی رو از تو برداشتم. از این جهت مرحوم اصفهانی گفت خب دلیل لاحرج تکالیف شرعی رو برمی‌داره دیگه، تکالیف عقلی رو گبر نمی‌داره، چون عقل خودش اصلا حدی به نام حرج نمی‌شناسه. شارع داره امتنان میگذاره، امتنان که میگذاره در حوزه کار خودش امتنان میذاره دیگه، در حوزه کار عقل که شارع تصرف نمیکنه. شارع که نمیتونه کار عقل رو تصرف کنه، شارع در کار خودش تصرف میکنه. وقتی گفته لا حرج، یعنی گفته هر وقت تکلیف من منجر به حرج شد من برداشتم. از این جهت شما نمیتونید بیاید وجوب احتیاط عقلی رو به دلیل لا حرج بردارید. وقتی ما میگیم علم اجمالی منجزه یعنی چی؟ یعنی در اطراف علم اجمالی شما باید احتیاط کنید، وجوب اجتناب در اطراف علم اجمالی. خب این وجوب اجتناب و احتیاط این حکم عقل دیگه، این حکم عقل موجب حرج شد. شارع نمیتونه این وجوب احتیاط عقلی رو با لا حرج برداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه بود. آی خوی معتقده که شارع میتونه این کارو بکنه، ولی عمده ی حرف آی خوی اینه که جناب آی اصفهانی این وجوب امتثال و احتیاطی که عقل میگوید این معلول اون تکلیفیست که شارع کرده است. چون شارع تکلیف کرده عقل گفته احتیاط واجبه، اگه شارع تکلیف نمیکرد که عقل نمیگفت احتیاط واجبه. پس وجوب احتیاط چون منشأش حکم شرع دلیل لا حرج میتونه برداره. میگه بنده من تو برای امتثال تکلیف من به حرج افتادی، چون برای امتثال تکلیف من به حرج افتادی خب من اینو برمیدارم دیگه. آقای خویی یه جوری تقریب میکنه که دیگه هممون تصدیق کنیم که راست میگه. آقای خویی میگه اصلا تکلیف به ما و تکلیف که هیچ حرج نداره. شارع بگه نماز بخون ولی امتثال نمازم لازم نباشه، تکلیف به ما و تکلیف هیچ وقت حرج نداره. چی حرج داره؟ همیشه امتثال تکلیفه که حرج داره. شارع میگه برو به جهاد، برو به جهاد که حرج نداره، اون وجوب امتثاله که حرج داره. خب کی میگه امتثال تکلیف مولا لازمه؟ عقل میگه دیگه، میگه غیر عقلی که بگه. پس وقتی که شما میگید لا حرج تکلیف شرعی رو برمیداره، اصلا تکلیف شرعی که حرج بر ما نمیاره، اون لزوم امتثالشه که بر ما حرج میاره. لزوم امتثال رو کی میگه؟ خب عقل میگه. اینجا وجوب احتیاط چیزی جز لزوم امتثال نیست. عقل میگوید تو یه تکلیفی بین افراد غیر محصور داری، خب امتثالش لازمه دیگه. خب امتثال اون تکلیف به اجتناب از همه افراده، در شبهه وجوبیه به ارتکاب همه افراده. خب چون در شبهه وجوبیه به ارتکاب همه افراده، این چیزی جز اطیع الله و اطیع الرسول نیست. همه جا حرج به خاطر همه اطیع الله و اطیع الرسوله. اصلا این که شما بیاید بگید که لا حرج تکلیف عقلی رو بر نمی داره، وجوب احتیاطی امر عقلیه، همه جا حرج به خاطر همه حکم عقله، اینجا و جای دیگه خصوصیت نداره. این فرمایشی است که آی خویی در رد فرمایش اصفهانی می‌فهمد. پس ما در حقیقت همیشه به خاطر عمو حکم به لزوم امتثال به حرج می‌افتیم، نه به خاطر جعل شارع. ولی اون حکم به لزوم امتثال معلول جعل شارعه. یعنی چون شارع گفته نماز بخون، عقل می‌گوید نماز خوندن بر تو لازم است. خب حالا اگر امتثال نماز خوندن، نماز خوندن در خارج مشکل داشته باشه که لزوم امتثالش عقلی، شارع میگه و من برداشتم. چی رو برداشتم؟ اون تکلیفه. حالا فیما نحن فیه چجوری میشه؟ فیما نحن فیه اینه که من یه تکلیفی فیما بین دارم، اون لزوم امتثال تو رو داره اذیت میکنه. خب دلیل لا حرج میگه من اون تکلیفه رو برداشتم که تو اذیت نشی. مثل اونجایی که وضو حرجی بود، غسل حرجی بود، نماز حرجی بود، هر چی که حرجی بود من چرا برداشتم؟ به خاطری که اذیت نشه. بعد نتیجه این میشه، این دیگه حالا در ادامه بحث، اگه به دلیل لا حرج تمسک کردید این بشه. ولی خب آیین لا حرجی اینو نگفتن. آیین لا حرجی گفتن به اندازه‌ای که موجب مشقت نشه باید تو در امتثالش بکوشی، هر جا که موجب مشقت میان، یعنی تکلیف برداشته نمیشه، وجوب احتیاط برداشته میشه. یعنی این تقریبی که ما کردیم هم نهایتاً باید شارع بگه که من تکلیف رو برداشتم. ولی در اینجا آقایون میگن لا حرج چی میگه؟ لا حرج میگه که نه، تو به اندازه‌ای باید در امتثال تکلیف بکوشی که موجب حرج نشه، یعنی از امتثال قطعی تو شیفت کن به امتثال احتمالی، تنزل بده به امتثال احتمالی. ولی این تقریب تقریبا این تقریب که آقای خویی مطرح میکنه باید نتیجهش این باشه که کلن تکلیف رو برمیداره. در غیر این صورت شارع داره تصرف میکنه در اونی که عقل میگه. یعنی اگر عقل حرج رو مشکل نبینه میگه من میگم بر تو امتثال لازمه، درسته؟ ولی این که شارع بگه من از امتثال قطعی به امتثال احتمالی بسنده کردم، یعنی یه جوری خلاصه تصرف در حکم عقل. اگه میخواد این بحث رو بیشتر دنبال کنید، این آقایون تو اجزا بحث کردن، در بحث اجزا آقایون این بحث رو مطرح کردن. اصلا شارع بدون دستکاری در تکلیف میتونه در حوزه امتثال به چیزی بسنده بکنه؟ میگه تکلیف من که سر جاشه، ولی در حوزه امتثال دیگه تو نمیخواد ادامه بدی. این کارو میتونه بکنه یا نه؟ مثلا شارع گفته صلات الالقبله بخون، ولی بگه به یک طرف که خوندی کافیه. اونجا یادتون باشه بدل استراری رو بحث کردن، امر ظاهری رو بحث کردن، که اصلا این قابل گفتن یا قابل گفتن نیست. یه تعبیری هم بعضی داشتن، اجتزاء در مقام امتثال. یعنی شارع بدون این که تکلیف خودش رو دست بزنه در حوزه امتثال بیاد دخالت کنه، که اشکال اصلی این بود که حوزه امتثال حوزه عقل است، شارع در حوزه عقل نمیتونه تصرف کنه. شارع در تکلیف خودش میتونه تصرف کنه، ولی در حوزه عقل نمیتونه تصرف کنه. یعنی مثل این که شارع بگه من اینو واجب کردم، عقل میگه امتثالش لازمه، من میگم نه نمیخواد امتثال کنی. نمیخواد امتثال کنی یعنی من باید از تکلیفم رفعیت کنم، نمیتونم بگم تکلیف وجوبی من کمونکان هست ولی امتثال لازم نداره. یادتونه این تو بحث اجزا مطرح بود، ما هم بحث اجزا گفتیم یا نگفتیم؟ تو بحث اجزایی مطرح بود و حالا این به همون دعوای اینطوری برمیگرده. من اگه قرار باشه کلانتریشو مطرح کنم اینه که حوزه‌های عقل آیا قابل دخالت شارع هست یا قابل دخالت شارع نیست؟ گاهی وقتا یادتونه مرحوم آخون در کفایه میگفت که اینها حوزه عقل است بل استقلال. بل استقلال یعنی دیگه او فقط باید بگه که چه خبره. و همینطور که آقایون مثلا تو این بحث براءت یادتونه گفتن که شارع نمیتونه ترخیص در معصیت بده، چون اصلا این حوزه حوزه عقله. شارع نمیتونه بگه تو مجازی تو مجاز نیستی، نمیتونه حرف بزن. این حوزه حوزه عقل بل استقلاله. و این دیگه اون بحث اجزا بود که اونجا آقایون گفتن در بحث اجزا یعنی شارع اومده حکم و تکلیف خودش رو تغییر داده، یعنی گفته که من برای حکم خودم بدل قرار دادم، پس او باید در تکلیف خودش تصرف کنه، بدون تصرف در تکلیف نمیتونه اینو بگه. در ما نحنفی هم باید یک لونی از اجزا داشته باشه و نمیتونه بگه، بنابر اون نظریه. در تکلیف خودش تصرف کنه، تکلیف مجموعه در شبه غیر محصوله هست، ولی مولا بگه البته در برابر این نظریه که تقریبا نظریه مشهوری، یه نظریه دیگه هم وجود داشت تو بحث اجزا. اون نظریه چی بود؟ این بود که شارع در حوزه امتثال هم میتونه تصرف کنه بدون تصرف در حوزه تکلیف. اون نظریه مبتنی بر این بود که امتثال حق شارع، شارع میتونه از حق خودش رفعیت کنه. البته اونجا گفتن شارع بالمره نمیتونه حق خودش رو ساقط کنه، ولی میتونه تخفیف در حق خودش بده. به خاطر این بعضی از بزرگان در همونجا گفتن شارع بدون تصرف در تکلیف میتونه در حوزه امتثال بیاد بگه آقا من بسنده کردم، بس دیگه نمیخواد انجام بدی. مثل اونجایی که فرض کنین خدا امر میکنه به حضرت ابراهیم که برو خلاصه ذبح کن فرزند تو، بعدم بگه دیگه نمیخواد، بس دیگه من قد صدقت الرؤیا، دیگه درسته تمامه تا اینجا. میگن که چون حوزه امتثال، امتثال حق شارعه، یعنی عقل چرا میگه تو باید اطاعت کنی؟ اصلا اینکه باید اطاعت کنی حق شارعه. خب شارعه میخواد از حق خودش صرف نظر کنه، چرا نتونه صرف نظر کنه؟ اینی که گفتم آقای حکیم قائل به اجتزای در مقام امتثال بود، ولی آقای خویی راستش نظرش این بود که شارع بدون تصرف در تکلیف نمیتونه در امتثال تصرف کنه، تا اونجا که من یادمه. اینجا هم نه، ایشون میگه در تکلیف تصرف میکنه. آره، ایشون میگه که اصلا امتثال به خاطر تکلیف شارع، خب لاحرج میاد تکلیف رو برمیداره. اینجا اینو میگه، اما من خواستم میگم قائلین به لاحرج، اونا میگن به اندازه تو باید احتیاط کنی که منجر به حرج نشه، خب بقیهش نه. ولی بحث مرحوم اصفهانی بحث قشنگی بود، اینو جا داره که روش کار کنید، حداقلش یه مقاله است. یعنی یک سرنخ قشنگی مرحوم اصفهانی داد که مثل لا ضرر و لا حرج و امثال اینها در احکام عقلی جاری نمیشه. آقای خویی هم قشنگ به میدان اومد و خواست بگه اصلا همه اینا به حکم عقلی برمیگرد و اصلا لزوم امتثال عقلیه و الا جعل شارع. البته حالا پیش خودمون بمونه یک کمی فرمایش آقای خویی مغالطه بود، ولی قشنگ گفت ایشون و یه جوری گفت، گفتم که تصدیق کنیم هممون بگیم نه این حرف درسته. ولی بحث قشنگی مطرح شد، منم ارتباطش دادم با بحث اجزا، جای کار داره و تقریبا یه سنگ بنای قشنگی است در علم اصول که واقعا حوزه عقل و شرع باید تعیین بشه و اصلا شارع میتونه تو حوزه عقل دخالت بکنه، نمیتونه دخالت بکنه، دخالتش تا چه حدودی نیست. البته به بعضی از این بحث در قبح ترخیص معصیت هم ما اشاره کردیم.
از کلام آقای خویی برداشت نمیشد که در احکام عقلی که
بخاطر مخالفت شرعی و معمولیت داده شده در اونها
بشه
تصرف کرد.
این
مسئله
واقعیه، تن یه
سکاله میشه
در کجا؟ در اینجا، در جدیه.
مفهمیده مستقیم من داره حکم
خود
شاعر
رو
جواب مخالفت
هستیم،
بده این از کلام آقای خویی بکنم. نه، اتفاقا کلام آقای خویی اینه در نهایت. در جواب مرحوم اصفهانی آقای خویی اینو میگه،
یعنی حکم عقلی پس
نشد، نه شارع در حکم عقل تصرف نکرد، شارع در حکم خودش تصرف. آقای خویی میفهمن که هر جا شارع دلیل لاحرج را آورده در حکم خودش تصرف کرده. نتیجهش اینه که مخالفت قطعیش هم میشه جایز.
حکمش چجوری الان تصرف کرده؟
یعنی حکمش رو برداشت، دلیل نفی حرج گفت چون امتثال این در حقیقت حرجیه پس من برداشت. آره، حرام فعل بین نیست، حرام فعل بین نیست. آره، وقتی این مخالفت قطعی جایزه یعنی حرام نیست دیگه.
لا حرج
من دیگه
حرام نیست.
آره دیگه حرام نیست. تکرار کنم بازم.
نه، یه جوریه که حرام نیست، هم باز اینجوریه. حرام که
هست، حرام دیگه وقتی مخالفت قطعیه لازم نیست یعنی حرام نیست دیگه. وقتی شما میگید مخالفت قطعیه جایزه یعنی حرام نیست دیگه. اگه حرام بود که مخالفت قطعیه جایز نمون، والا میشه ترخیص در معصیت. نه، چجوری شعر نگفت کل شیء حلال؟ شما میگید این که حرام بود فی الواقع، وقتی نمیدونی حلاله. خب اینجا هم همینو میگه. میدونم مثل اون حرامی است که فلواقع شما میگید به هر حال یه گوشت حرامی فلبین هست، مثل همه جاهایی که شارع براءت بر ما جعل کرد، یه حرامی فلبین بود ولی در مقام ظاهر گفت نبرداشت. نکنید حالا اینو من چون گفتم شماها انشالله کار میکنید روش عرض میکنم. مثلا ما در بحث براءت بعضی گفتن براءت صرفا شارع میاد میگه من عقوبت رو برداشتم. خب عقوبت که حق شارعه، شارع نمیتونه بگه من قبح کار تو رو برداشتم، کار تو کماکان قبیحه، ولی اون کاری که من کردم چیه؟ اون کاری که من کردم این که گفتم مجازاتت نمی کنم. از این جهت گفتن که در اینی که هر جا هم که براءت جاری میشه احتیاط حسن داره. چرا حسن داره؟ چون عمل ما که قبیحه، صرفا عقوبت نداره. رفع ما لا یعلمون گفت من عقاب بر ما لا یعلمون رو برداشتم، حتی حرمتش رو بر نداشتم. یعنی باز در اونجایی که تو نمیدونی داری کار حرام انجام میدی، من حرمت بر نداشتم، من عقوبت برداشتم. خب شارع میتونه عقوبت برداره یا نمیتونه؟ بله، عقوبت حق مولاست. مولا میتونه عقاب کنه، میتونه ببخشه، میتونه همه کار میتونه بکنه. پس در حقیقت شارع نیمد حرمت رو برداره، اومد عقوبت رو برداشت. در براءت اگه یادتون باشه بعضی گفتن رفع عقوبت دیگه، ادله ترخیصی نمیاد بگه من حرام خودم رو حلال کردم. بعضی گفتن اصلا حلیت ظاهری یعنی کتک اده میزنم، مجازات اده میکنم، ولی تو حرام رو کماکان انجام دادی. اگه حرام مفسده داشته، اگه حرام قبض داشته، اگه هر کدوم از اینا بوده، خب تو انجام دادی. نکنید اونی که میگه شار عقوبت رو برداشته، میگه قبض رو بر نداشته، بازم تو اون قبض معصیتت سر جاشه. یعنی تو معصیتی کردی که کارت قبیحه، ولی بابت این عقوبت هم نمیشی. پس اگه تو عبد خیلی خوب باید باشی، نباید به براءت هم عمل کنی. چرا؟ چون باز کار قبیح کردی، بازم معصیت شارو کردی. اینها این بحث تو براءت هم وجود داشت. بعضی ها اومدن گفتن نه، حلیت ظاهری یعنی شارو گفت که من اصلا قبحش هم برداشتم، یعنی در مقام ظاهر بر تو حلال کردم. به عبارت دیگه حکم و حرمت من شد حرمت غیر فعلیه. حرمت رو برداشتم، نه انشاءن برداشتم، اومدم اون رو از فعلیت انداختم. فعلیت هم نه به معنی عقوبت، یعنی دیگه کار تو کار قبیح هم نیست. اگر من به استناد رفع مالا یعلمون مرتکب شدم فعل واقع حرام بود، من کار قبیح انجام دادم؟ نه، کار قبیح انجام ندادی. به عرضم برسید در براءت گفتن براءت مثل معصیت کاری نیست که مولا عفوش میکنه، چون ما گاهی وقتا یه معصیت مسلم میکنیم، خدا هم روز قیامت میگه من تو رو بخشیدم. خب حالا اگه قرار خدا روز قیامت ببخشه، تو دنیا میگه تو رو بخشیدم، میگه ایها الناس اگه همچی معصیت هایی کردید من شما رو بخشیدم. بخشیدم یعنی عقوبت نمیکنم. این عقوبت نکردن مولا مثل عفو روز قیامت نیست که تو کار قبیح کردی، زشت کردی، معصیت کردی، خدا گفته من تو رو بخشیدم. نه، قبح کارم برداشته. به عبارت دیگه تو معصیت نکردی اصلا. چرا؟ چون تکلیف او فعلی نبوده، تکلیف او انشایی بوده. پس ادهی گفتن این که شما میگید عقوبت رو برداشته، نه، عقوبت مثل اون بخشش روز قیامت نیست که ما کار زش انجام دادیم، معصیت انجام دادیم، حالا خدا ما رو تو جهنم نمیبره، بلکه اومده فعلیت تکلیف رو برداشته، یعنی دیگه تو معصیت هم نکردی، کار زشت هم نکردی. خلاصه اینا بحثایی بود که تو براءت. من میخوام بگم این بحث ریشه در بحثای زیادی در علم اصول داره، همینو خواستم توضیح بدم. و اگر دقیق بشید در این بحث، نکات مختلفی در علم اصول رو باید بهش بپردازید. بحث بسیار مهم و قشنگی هم هست که آیا عقل یه حوزه ای دارد که شارع هم نمیتواند در اون حوزه دخالت کنه و تصرف کنه الا به رفع موضوع، یا همچی حوزه ای نیست، یعنی میتونه. یا تون آیست در قبه ترخیص معصیت همچی تمایل داشت که به هر حال امتصال و اینا که حق شاره، حال و شاره از حق خودش بگذره، که اونجا عرض کردیم بعضی گفتن این در حد و حکمی که خود شاره هم نمیتونه بگذره، مثل پدری که نمیتونه اجازه بده به فرزندش که تو میتونی به من اهانت کنی. حتی پدر هم حق نداره که بگه من اهانت به خودم رو به تو تجویز کردم. قبه ترخیص معصیت در این حد بود. این بحث خوبیست، خیلی در اصول نتیجه داره، من به بعضی از نتیجه‌هاش اشاره کردم و بحث زیربنایی. البته حقیقتش اینه که لون این بحث اساسا کلامیه، یعنی این در حقیقت یک بحث بینارشته ایست بین کلام و اصوله که باید بهش پرداخته بشه، ولی از پایه های مباحث اصولیست.
خب احکام ثانویه درست نمیکنه، یعنی این احکام اولیه دارم تصرف میکنم دیگه، لا حرج به تو اون معما اولی رو در واقع عوض میکنم، درسته؟
یعنی میاد میگه نیست دیگه. حکم ثانوی رو چی تعریف کنیم؟ نه اصلا منظورتون از حکم ثانوی چیه؟ یعنی موضوع جدیدیست با حکم تازه، مثل فرض استرار. ما در فرض استرار داریم کار قبیح انجام میدیم، داریم معصیتی انجام میدیم که عقوبت نداره، یا اصلا معصیت نیست، قبیح نیست. این محل بحث.
خلاصه کلامای خوبی شد. اگه امتثال هرجه یا علم به امتثال هرجه الان فرق نیست باشه، اگه این باشه من به صورت اختیار میتونم همه تکالیف از خودم هرجه کنم بعدم شارع برداده بیم.
نه دیگه به سوی اختیار که الاسترار بالاختیار دیگه، الاسترار بالاختیار دیگه، اون که لا یوناف الاختیار، نه اضطرار به اختیار رو که عقل میگه لا یوناف الاختیار.
حرج هست یا نیست؟ موضوع حرج درست میشه؟
موضوع حرج اونی نیست که حرج خود ساخته، حرج خود ساخته رو دلیل حرج نمیگیره. به خاطر این آن فهمن خودتون رو در اضطرار قرار بدید که نه عقوبت نه معصیت از شما برداشته نمیشه. یک کسی خودش رو در اضطرار قرار میده، یعنی هرچی غذای حلال داره نابود میکنه، هرچی آب خوب داره نابود میکنه، مجبور میشه برای نجات خودش شراب بخوره. اینجا چی میشه؟ ما بیال اضطرار بالاختیار دیگه. بسیار خوب. خب این از دلیل لاحرج. دیگه ادله دیگه هم که مطرح شد خیلی مهم نیست، عمده دلیل مرحوم نائینی بود که فرمایش آقای خویی رو گفتیم قبلن، و اون ارتباطی که آقای خویی بین آقای نائینی بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه قائل بود رو آقای خویی نفی کردند و ما هم بیان کردیم، اونم دیگه حل شد دیگه، درسته یا نه؟ اگه حل نشده برو دوباره بگم. آقای نائینی فرمودن هر تکلیفی که مخالفت قطعیش حرام نباشه موافقت قطعیش هم واجب نیست، ایشون فرمودن یه ملازمه وجود داره، هر تکلیفی که مخالفت قطعیش حرام نباشه موافقت قطعیش هم واجب نیست، و در شبهات غیر محصوره به خاطری که تمکن از مخالفت قطعی نداریم مخالفت قطعی حرام نیست، حالا که مخالفت قطعی حرام نیست پس موافقت قطعی واجب نیست، پس علم اجمالی تنجیز نداره. پس در حقیقت آیین نائینی ملازمه ساختن بین حرمت مخالفت قطعی با وجوب موافقت، یعنی جایی موافقت قطعی واجبه که مخالفت قطعیش حرام باشه، اگه مخالفت قطعی حرام نبود موافقت قطعی میتونه واجب باشه، این ملازمه رو ساختم. آقای خویی میگه مخالفت و موافقت دو تا عنوان مستقله، اینا دو تا عنوان مرتبطه با هم نیست، موافقت قطعی موضوع خودشو داشت وجوب موافقت قطعی هست، مخالفت قطعی موضوع خودشو داشت حرمت مخالفت قطعی است. موضوعش چی؟ موضوعش تمکنه. پس عقل در برابر هر تکلیفی دو تا تکلیف برای ما میشناسه، هر تکلیف مولوی مستلزم و مستتبع دو تکلیف عقلی است، یک حرمت مخالفت قطعی، دو وجوب موافقت قطعی. موضوع این دو تکلیف عقلی تمکنه. پس عقل میگوید تو در برابر هر تکلیفی که از سوی مولا صادر شده هم لازم است که مخالفت قطعیه نکنی و هم واجب است که موافقت قطعیه بکنی. اگر متمکن از مخالفت قطعیه ای مخالفت قطعیه حرامه، اگر متمکن از موافقت قطعیه موافقت قطعیه واجب است. پس ما در نزد هر تکلیفی از تکالیف مولا دو تکلیف عقلی داریم. خب حالا اگه کسی هم مخالفت قطعی کرد که نتیجتاً موافقت قطعی نکرد، در حقیقت دو تکلیف رو نادیده گرفته، هم وجوب موافقت و هم حرمت مخالفت، پس ما اندل معصیه در حقیقت دو تا تکلیف رو نادیده گرفتیم. آیه خویی میفهمن مشکلی نداره، دو تا تکلیف عقلی رو ما نادیده گرفتیم، دو تا تکلیف شرعی که نبوده که بگید دو تا عقوبته. که در اینجا ممکنه کسی حرمت مخالفت قطعیه رو رعایت کنه، یعنی مخالفت قطعیه نکنه، اما از اون برم وجوب موافقت قطعیه رو نادیده بگیره، یعنی موافقت احتمالی بکنه. اگر کسی در تکلیف مولا موافقت احتمالی کرد پس نمیتونیم بگیم حرام عقلی انجام داده، چرا؟ چون مخالفت قطعی نکرده، ولی میتونیم بگیم واجب عقلی رو ترک کرده، چون واجب عقلی موافقت قطعی بود و این موافقت قطعی نکرده. پس آقای خویی معتقدن هر تکلیفی از ناحیه شارع صادر میشه ما در برابر دو تا وظیفه عقلی داریم، یه وظیفه اینه که مخالفت قطعیه نکنیم، یه وظیفه اینه که موافقت قطعیه بکنیم. ولی آقای نائینی میگه نه، ما دو تا وظیفه نداریم. دو تا وظیفه نداریم یعنی این دو تا وظیفه در عرضه هم نیست، در طول همه. اگر مخالفت قطعیه تکلیفی حرام بود بعد موافقت قطعیش میشه واجب، ولی اگه حرام نبود دیگه موافقت قطعیش هم واجب نیست.
مورد دیگری
چی می‌فهمی؟
باید در یکیش که
خب اصلا به خاطر همین میگه دیگه، میگه مخالفت قطعی که علیت است وقتی حرام نیست، موافقت قطعی که اقتضایی است خب دیگه حتما واجب نیست. چون ما حرمت مخالفت قطعی از این ور ملازمه نیست، ملازمه نیست که هرچی موافقت قطعیش واجب مخالفت قطعیش حرامه، هرچی مخالفت قطعیش حرامه موافقت قطعیش واجبه. آینا اینی میگه هرچی که مخالفت قطعیش حرامه موافقت قطعیش واجبه، پس هر تکلیفی که مخالفت قطعیش حرام نباشه موافقت قطعیش هم واجب نیست. اینجا مخالفت قطعی حرام نیست پس موافقت قطعی هم واجب نیست، این حرف آینا اینی.
هرچی مخالفت قطعیش حرام باشه
معلوم نیست
موافقت قطعیش واجب باشه،
یعنی
تو اثباتش واجب.
خب ما نفی گفتیم، همون رو گفتیم دیگه، هرچی مخالفت قطعیش حرام باشه موافقت قطعیش واجب،
معلوم نیست باشه حرام باشه، معلوم نیست باشه نباشه دیگه.
بله همون نباشه رو عرض میکنم. خب نکنید اون کلام آقای خویی بود، این کلام آقای نائی نیست، ولی حق با کدومه؟ یعنی ما در هر تکلیف شارع دو تکلیف داریم یا واقعا طولیت؟ البته آیه ناینی هم ملتزم به دو تکلیف هست، ولی میگه دو تکلیف طولیست. طولیست یعنی باید اول اون حرمت مخالفت قطعیه ثابت بشه تا وجوب موافقت قطعیه بتونه اثبات بشه، تا اون ثابت نشه وجوب موافقت قطعیه نمیتونه اثبات بشه. آیه خویی میفهمن موضوع حکم عقل تمکنه، و اگه تمکن بود ممکنه که ما چون در خارج میبینیم که مخالفت قطعی گاهی وقتا متمکن نیستیم، موافقت قطعی متمکنیم. خب چون اون تمکن نداریم، اینی که تمکن داریم واجبه و اینها به هم دیگه مرتبط نیست. این دیگه بستگی به حکم عقل داره، ما باید به عقل مراجعه کنیم ببینیم که عقل میگه مخالفت قطعی و حرمتش در حقیقت پایه موافقت قطعی است یا پایه موافقت قطعی نیست. آی ناینی معتقد بود که در حرمت مخالفت قطعی حکم عقلی حکم علیه دیگه، اقتضایی هم نیست، یعنی شارع اونجا نمیتونه جعل تصرف بکنه مثلا به ما اجازه بده که ما مخالفت قطعی بکنیم، این فرمایش آی ناینی. ولی در حوزه اقتضا معتقد بود که در حوزه میبخشید موافقت معتقد بود اقتضاییه. به عبارت دیگه آیه ناینی میخواد بگه مخالفت قطعی اشد از موافقت قطعی است، مخالفت قطعی اشد از موافقت قطعی است. حالا اگر اون شیء اشد حرام نبود، این شیء اخف واجب نخواهد بود. به همین منطق بود که ما گفتیم حرمت مخالفت قطعیه نسبتش با علم نسبت علت و معلوله. پس چون مخالفت اشد از موافقته، اگر اشد حرام نبود خب اخف واجب نخواهد بود دیگه. چجوری میشه اشد حرام نیست ولی اخف واجبه؟ آیه خویی میفهمد اون اشدیت و اخفیت در اقتضاء تکلیف برای لزومه. بله اگر تکلیف ما درجه ای از لزوم و اهتمام مولا رو نداشت که در حقیقت مخالفتش جایز بود، اونجا میتونیم بگیم با موافقتش دیگه واجب نیست. ولی اگر ما یه جایی به خاطر عدم تمکن گفتیم مخالفتش حرام نیست، دیگه این معیار اشد و اخف تطبیق نمیشه، چون خود آقای خویی هم در اشد و اخف با ناینی هم نظر بود، آقای خویی هم نظر بود با ناینی، ولی میگه اشد و اخف در اون جایی است که به خاطر خفیف بودن و شدید بودن ملاکه. یعنی مولا اگر تکلیفی داشت که تکلیفش در اهمیت اونقدر اهتمام بهش نداشت که مخالفت با او رو اجازه داد، دیگه معنا نداره بگه موافقتش واجبه. میگه من اجازه دادم تو مخالفت بکنی، باز بگم موافقتش واجبه، معنا نداره. این درسته، ولی اگر به خاطر این بود که تو نمیتونستی مخالفت قطعیه نکنی ولی میتونی موافقت قطعیه بکنی، اینجا دیگه من قائل نیستم. از این جهت حرف آقای خویی ترجیح بر حرف آقای ناینی داره. یعنی ولو معیار قصه اینه، بازم حرف آی خویی بر حرف نائینی ترجیح داره. خب ما در این بحث یه دو تا نکته مونده که باید مطرح کنیم. یه نکته عبارت هست از این که خب اگر گفتیم شبهات غیر محصور علم اجمالی درش منجز نیست، آیا معناش اینه که علم در اینجا کل عدمه یا شک در اینجا کل عدمه؟ این تعبیر آقای خویستیه، من هم همین تعبیر رو انتخاب کردم. ما اگر گفتیم در شبهات غیر محصوره خلاصه تنجیز وجود نداره، یعنی میخوام بگیم علم کل عدم است یا شک کل عدم است؟ یعنی چی علم کل عدم است یا شک کل عدم است؟ وقتی میگیم علم اجمالی منجز نیست، اگر بگیم علم کل عدم است، یعنی تو گویا علم نداری، از اول این شک است. خب باید احکام شک رو برخورد کنی. خب در بعضی از موارد شک ممکنه برای تو چی باشه؟ شک ممکنه برای تو موضوع برای حکم به احتیاط و اشتغال باشه، خود شک. پس علم به ما و علم اثر نداره، یعنی علم کلا علمه، وجود علم مثل نبود علمه، ولی شک که داری. خب شک خودش که وقتا موضوع آثاره. آقای خویی مثال میزنن، خب من شک دارم یکی از این ظرف ها آب مضافه، درسته؟ حالا میخوام وضو بگیرم، ما قرار شد که علممون کل عدم باشه، حالا من که میخوام وضو بگیرم شک میکنم این آبی که دارم باش وضو میگیرم آب مطلقه یا آب مضافه، میتونم وضو بگیرم یا نه؟ شو میگه نمیتونی وضو بگیری، شک داری علم نداری. این شک موضوع چیه؟ موضوع قاعده اشتغاله. تا تو علم پیدا نکنی که این آب آب مطلقه، نمیتونی با این آب وضو بگیری. درسته ما گفتیم در اطراف شبهه غیر محصور علم اجمالی تنجیز نداره، یعنی علم مثل وجود علم مثل عدم علمه، ولی شک داریم. خب حالا که شک داریم باید به مقتضای شک عمل کنیم. یه جاهایی شک ما اقتضای چی داره؟ اقتضای اشتغال داره، اقتضای احتیاط داره، مثل همین مثالی که عرض کردیم. اینجا شما نمیتونی بگی چون شبهه غیر محصور است من در اطراف غیر محصور احتمال مضاف بودن آب رو میدم، پس با هر کدوم از این ظرف ها میتونم وضو بگیرم. اینجا آقای خویی میفهمن نمیتونی وضو بگیری، مقتضای شک اشتغاله. اما اگر ما گفتیم اطراف شبهه غیر محصوره، اون شک کلا شکه، یعنی احتمال انطباق در حقیقت صفره. اینی که بعضی گفتن ما اطمینان به عدم داریم، یادتونه آیه صدر اینطوری تقریب میکردن، تقریب دوم، که ما در هر طرف از اطراف شبهه غیر محصوره اطمینان به عدم داریم. آقای خویی میفهمن خب اگر شک کلا شک باشه، اینجا دیگه اشتغال جاری نمیشه. یعنی اگر احتمال مضاف بودن اونقدر ضعیفه که اغلا میگن این احتمال کلا احتماله، حالا آقای خویی اینجا دارن نسبت به مرحوم شیخ میدن، میگن شیخ که گفت علت عدم تنجیز علم اجمالی موهوم بودنه اطرافه، مثل شیخ در حقیقت میخواد بگه شک مثل عدمه، نه علم مثل عدمه. خب شک وقتی که کلا شکه، دیگه اینجا جایی برای اشتغالم نیست. شما میتونید با این آبی که احتمال بسیار ضعیف میدید که مضافه، بازم وضو بگیرید. خب پس ما در شبهه غیر محصوره باید ببینیم علم کلا عدمه یا شک کلا عدمه. حالا کدوم یکی درسته؟ آقای خویی میگن بستگی داره که مبناتون چی باشه. اگر مبنا عبارت بود از حرف شیخ، یعنی تو اطمینان داری که این آب مضاف نیست، های اطمینان داری که مضاف نیست، وضو بگیر باش. اما اگر گفتی نه اصل ترخیصی در اطراف جاری میشه، نه دیگه نمیتونی وضو بگیری. پس اونی که مبنای ما در شبهه غیر محصوره چی هست و چی نیست، دخالت در چی داره؟ دخالت در این داره که ما اشتغال رو جاری کنیم یا اشتغال رو جاری نکنیم، به عبارت دیگه علم رو کل عدم بدونیم یا شک رو کل عدم بدونیم، و تأثیر فقهی داره. این یه بحثی که در ادامه مونده، بحث دوم هم اینه که آیا شبهه غیر محصوله در شبهه وجوبیه وجود داره یا در شبهه وجوبیه وجود نداره. این هم بحث دوم. اگه یادتون باشه مرحوم نایینی گفت به نظر من شبهه غیر محصوله، بحث شبهه غیر محصوله فقط مال شبهه تحریمی است و ایشون بحث عدم تمکن از مخالفت رو مطرح کرد و عدم تمکن از مخالفت عموما در شبهات وجوبیه وجود نداره. چرا؟ چون ما هر چی هم غیر محصور باشه میتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، چون در وجوبیه امتثال از ما طلبیده شده و ما همش رو ترک میکنیم. درسته؟ همه یه تکالیف وجوبی رو ترک بکنیم یقین پیدا میکنیم یه مخالفت قطعیه کردیم. پس اون استدلالی که مرحوم نائینی مطرح کرد برای عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره، اون استدلالی که مطرح کرد فقط در شبهات تحریمی می اومد، در شبهات وجوبیه نمی اومد. اما این بنابر استدلال مرحوم نائینی بود. بقیه چی میگن انشالله فردا. من اون تنبیه بعدی که شروع میکنم شبه کسی رسمیه، کسی در کسی رمون. تنبیه بعدی هم علم اجمالی در تدریجیات.